سلام، پین به جوی اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را در تمامی ولایت افغانستان متوقف ساخت و انفجار متربمه که آرامش امروز شهر کابل را برهم زد جان 7 تن را گرفت. کودکان در میان قربانیان شاملند. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
در انفجار امروز کابل حداقل 7 نفر کشته شدند. بازشماری و تفتیش آرای انتخابات متوقف شد. در حملات هوایی جدید اسرائیل به نوار غزه 2 فلسطینی دیگر کشته شدند و رئیس جمهور ترکیه امروز با همتای آمریکایی خود در واشنگتن ملاقات می کند. مشروع اخبار. در انفجار امروز موتربم در نزدیکی وزارت داخله در کابل که هنگام ازدحام ترافیک در شهر رخ داد، حداقل 7 نفر کشته و شماری دیگری زخمی شدند. مسعود اندرابی وزیر داخله به خبرنگاران گفت یک طفل هم میان کشته شدگان است.
مشمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سیکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در یک پیام به رادیو آزادی گفته است که حمله امروز کار طالبان نیست. روند بازشماری و تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری متوقف شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید این روند به دلیل رسیدگی به اعتراضها و نگرانی برخی از احزاب سیاسی، نامزدان و نهادهای جامعه مدنی متوقف شده است. ذبیح سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیشب به رادیو آزادی گفت که بنا بر برخی از مشکلات ممکن اعلام نتایج به تأخیر بیفتد. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات به تاریخ 23 عقرب یعنی فردا اعلان شود. طالبان میگویند تا 3 عضو ارشد طالبان که رهایی آنها از سوی دولت افغانستان دیروز اعلام شد به سرمنزل مقصود انتقال داده نشده باشند، 2 استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان رها نخواهند شد. این مطلب در یک پیام ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که امروز بر رادیو آزادی فرستاد بیان شده است. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز اعلان کرد که 3 عضو ارشد طالبان به شمول انس حقانی به طور مشروط رها خواهند شد. آقای غنی گفت که این تصمیم در مشوره با شریکان بین المللی و خصوصا آمریکا به خاطر صلح و ثبات و آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و دولت اتخاذ شده است. منابع به رادیو آزادی گفتند که این 3 زندانی رها شده طالبان به قطر فرستاده می شوند و در آنجا زیر نظارت خواهند بود. دو استاد پوهنتون آمریکایی کوین کینگ استرالیایی و تیموتی وکس آمریکایی 3 سال پیش در کابل اختطاف شده بودند. ریاست امور زنان فرا میگوید آمار خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته در این ولایت 10% کاهش یافته است. کبرا عظیمی رئیس امور زنان فرا میگوید که در سال جاری 160 قضیه خشونت در این ولایت ثبت شده که از جمله به 30 قضیه رسیدگی صورت گرفته است. خانم عظیمی بر رادیو آزادی گفت که بلند رفتن سطح آگاهی سبب کاهش خشونت شده است.
امروز از دورترین منطقه یا از دورترین ولسوالی یک خانمی که هیچ آگاهی نداره، یک مرد که هیچ آگاهی نداره، مرد روستایی است، امروز او از قانون منع خشونت آگاهی پیدا کرده. او میای مراجع میکنه، بر من میگه که رئیس ما دختر ملتکوب شده، مطابق به قانون منع خشونت باید مجرم مجازات بشه.
رئیس امور زنان فرا فقر، بیکاری و عدم آگاهی مردم را علتهای اساسی خشونت علیه زنان عنوان می کند. در حملات هوایی جدید اسرائیل به نوار غزه که صبح امروز صورت گرفت، 2 فلسطینی دیگر کشته شدند و شمار تلفات حملات دو روز اسرائیل بر فلسطینیان به 12 نفر رسید. شبه نظامیان فلسطینی هم دست به حملات متقابل زده امروز راکت های بیشتری به سوی اسرائیل فیر کردند، ولی از تلفات در جانب اسرائیل هنوز گزارش نشده است. این درگیری بعد از آن آغاز شد که اسرائیل دیروز یک قماندان ارشد گروه جهاد اسلامی در غزه را کشت. این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران است. اسرائیل گفت بها ابوالعطا در چندین حمله به اسرائیل دست داشت و پلان حملات دیگری را هم داشت. رئیس جمهور ترکیه امروز با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات می‌کند. رجب طیب اردوغان دیروز سه شنبه عازم واشنگتن شد. رئیس جمهور ترکیه آخرین بار در سال 2016 از واشنگتن دیدن کرده بود که محافظان وی آن زمان پیش روی سفارت ترکیه در واشنگتن با مظاهرچیان درگیر شده بودند. اردوغان در یک زمان به واشنگتن سفر می کند که رابط بین دو کشور متحد ناتو که در 70 سال گذشته بسیار خوب بود تا حد متشنج شده است. و سفارت روسیه در واشنگتن می گوید به خاطر اینکه اسرائیل یک شهروند روسیه را به آمریکا سپرده رسما احتجاج کرده است. این فرد روسی متهم شده که از طریق تقلب در کارت‌های اعتبار مالی 20 میلیون دلار را از مردم در آمریکا دزدیده است. سفارت روسیه در اعلامیه امروز خود در فیسبوک همچنین اتهام وارد می کند که واشنگتن اتباع روسیه را در سرتاسر جهان تعقیب می کند. اعلامیه می افزاید که روسیه در یک یادداشت رسمی به وزارت خارجه آمریکا خواستار شده تا حقوق الکسی بورکوف محترم پنداشته شود. از سوی دیگر وزارت عدلیه آمریکا میگوید بورکوف دیروز از سوی یک محکمه ویرجینیا به چندین مورد تقلب از جمله داخل شدن بدون اجازه به کامپیوترها، سرقت هویت و پولشویی متهم شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 5:07 عصر به وقت کابل است. در ادامه میشنوید. بر اساس فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات، روند تفتیش و بازشماری آرا در سراسر افغانستان متوقف شده است. اینکه چرا، یکی از سخنگویان این کمیسیون میگوید
روند بازشماری و تفتیش آرا به منظور رسیدگی به اعتراضات و نگرانی های تیم های انتخاباتی محترم و احزاب جناح سیاسی تا فیصله بعدی متوقف است.
انفجار موتربم امروز شهر کابل جان چندین تن از افراد ملکی را گرفت. در این میان کودکانی که به سوی مکتب می رفتن هم شاملند.
شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند و 10 تن دیگر زخمی.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان بود. این انفجار یک روز پس از اعلام او رهایی انس اقانی و دو همکارش از سوی حکومت افغانستان صورت گرفت. رهایی انس و همکارانش به صداق امروز ولسی جرگی افغانستان را هم تشکیل داد. جزئیات تا دقایق دیگر. و در ادامه برنامه‌های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ما رقم خامک یاد دارم، خنجر دوزی را یاد دارم، پخته دوزی را یاد دارم، گراف دوزی را یاد دارم، قنداری دوزی را یاد دارم، زحمت زیاد داره.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق قیار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند بازشماری و تفتیش آرا را در تمامی ولایات افغانستان متوقف ساخت. این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت این اقدام برای رسیدگی به نگرانی های برخی از دسته های انتخاباتی و احزاب سیاسی صورت گرفته. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی از این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استقبال میکنه، اما تاکید داره که این توقف باید بسیار زمانگیر نباشد. نسیم شفق جزئیات را از کابل فرستاده.
پس از اعتراضات گسترده برخی از دسته های انتخاباتی و جناح‌های سیاسی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند بازشماری و تفتیش آرا را متوقف کرد. این کمیسیون تأکید می‌کند که هدف از این کار رسیدگی به نگرانی‌ها و اعتراضات آن دسته های انتخاباتی و احزاب سیاسی است که با بازشماری و تفتیش آرا مخالفت کردند. عبدالعزیز ابراهیمی از سخنگویان این کمیسیون روز چهارشنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بر اساس فیصله رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، روند بازشماری و تفتیش آرا در 34 ولایت افغانستان به منظور رسیدگی به اعتراضات و نگرانی های تیم های انتخاباتی محترم و اعضاب جناح سیاسی تا فیصله بعدی متوقف است.
کمیسیون مستقل انتخابات با مخالفت برخی از دسته های انتخاباتی و احزاب سیاسی، بازشماری و تفتیش آرای 8255 محل را روز شنبه گذشته در 34 ولایت افغانستان آغاز کرد. اما تیم های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و شورای نامزدان ریاست جمهوری این روند را تحریم کردند و این کار حتی سبب اختلاف و دودستگی در داخل این کمیسیون نیز شد. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 23 ماه عقرب، یعنی به روز پنج شنبه، اعلام خواهد کرد. اما حالا مسئولان در این کمیسیون تاکید می کنند که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات وابسته به تکمیل شدن روند بازشماری و تفتیش آرا می باشد. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را اقدام بجا می داند. محمد قاسم الیاسی، عضو و سخنگوی این کمیسیون، اما می گوید که این توقف نباید از یکی دو روز بیشتر ادامه یابد.
توقفی از او اگر منجر به این شود که رضایت از اونام برآورده شود، به نظرم چیزی بدی نخواهد بود. خدا کنه این توقف طولانی نشود، برای یک روز درست که نظر انتخاباتی گرفته شود.
این در حالی است که شبکه نهادهای ناظر انتخابات افغانستان در نشست به روز چهارشنبه از تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کرد و جنجال‌ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را برای سلامت انتخابات خطرناک دانست. در نشست عمومی ولسی جرگه نیز در این مورد نظریات مختلف ارائه شد. برخی از اعضای این جرگه گفتند که تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی بر روند انتخابات تأثیر بد دارد، اما شمار دیگر تأکید کردند که به دلیل اینکه انتخابات روند سیاسی است، باید در آن به دقت نسبت به سرعت توجه بیشتر شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
انفجار موتر بم امروز آرامش شهر کابل را برهم زد و در این انفجار که در ساحه سرک قسیم مربوط حوزه 15 شهر کابل رخ داد، به گفته وزارت داخلی افغانستان 7 تن کشته شدند و 14 تن دیگر زخمی شدند. گفته میشه که در کشته شده ها و زخمی های رویداد کودکان هم شامل هستند. این انفجار دقیقاً یک روز پس از آن صورت گرفت که انس اقانی، برادر رهبر شبکه اقانی و دو همکارش، بر اساس اعلان رئیس جمهور افغانستان از بند آزاد شدند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر در این مورد داره.
حوالی 7:25 دقیقه صبح امروز چهارشنبه یک عامل انتحاری مواد همراهش را که در یک موتور نوی تونس جاسازی شده بود درست در عقب وزارت امور داخله در نزدیکی سرک قصبه منفجر ساخت.
تازه به محل رویداد رسیده است و در سوگ برادرش ناله می کند.
خیر است خود صبر کنید.
نیروهای امنیتی در محل رویداد با آنکه در حضور او از وضعیت برادرش اظهار بی‌خبری میکنند، اما در غیابش میگویند که برادرش کشته شده است. گفته میشود که وی عضو نیروهای ویژه ارتش بوده است. دورتر از محل رویداد دو خانواده دیگر در سوگ فرزندان خود نشستند. فرزندان یانان هنگام رفتن به مکتب قربانی این حمله شدند. پدر یکی از قربانان دیگر این رویداد با خشم و ناراحتی از دولت انتقاد میکند.
هزار نفر او شهید میسازد، قتل میکنه و اعلام میکند. مردم قابلیت
نزدیکان او میگویند که فرزندش کشته شده. شاهدان رویداد میگویند که انفجار بسیار نیرومند بوده است. رفی در نزدیک محل انفجار بود.
تقریبا تعداد مردوار که ما دیدیم از 10 نفر زیاد بود که در 70 ما کردیم که فقط کسایی که دست پای میزد و بالا کردیم زخمی را.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در برگه فیسبوکش نوشته که هدف این حمله مطری حامل شرکت امنیتی گارد آورد بوده و 4 کارمند این شرکت زخمی شدند. ساعت پس از این حمله مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله در نشستی در کابل گفت که در این حمله 7 تن کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند.
شمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود، 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
ساکنان محل رویداد که در این حمله آسیب دیدند، این حمله انتحاری را پاسخ گروه طالبان به اظهارات اشرف غنی رئیس جمهوری میدانند که گفته بود پس از آزادی انس حقانی حمله های طالبان شدت نمییابد. سید مقبول کارمند پیشنی وزارت دفاع و باشنده محل که در این حمله خانه اش آسیب دیده.
و این خوشخبری بود که طالب بر ما داد که ما را اله کنه و ما از این بدتر میسازیم و از این روزگارتان بدتر میکنیم. ولی بدبختانه که جناب رئیس جمهوری 3 نفر تروریست که رها کرد به خاطر صلح رها کرد و به خاطر خوشی مردم افغانستان رها نکرد که ما از رهایی از این تروریست ها خوشبخت شدیم.
سخنگوی گروه طالبان گفته که حمله امروز کاری این گروه نبوده است. انس حقانی فرد شمارده شبکه حقانی و برادر رهبر شبکه حقانی و معاون رهبر گروه طالبان و دو عضو عمده این شبکه دیروز به دستور آقای غنی آزاد شدند.
برخی رسانه ها شمار کشته شده های رویداد امروز شهر کابل را 12 تن و زخمی ها را 20 تن خواندند، اما وزارت داخلی افغانستان یا مقامات دیگر تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفتند. این انفجار دقیقا یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور افغانستان تصمیم رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی را در بدل رهایی دو استاد پنتون امریکایی افغانستان اعلان کرد. گروه طالبان میگویند دو استاد پنتون امریکایی افغانستان را زمان آزاد خواهند کرد که انس حقانی، عبدالرشید عمری و آجی مالی خان در یک مکان معین برسند. سخنگوی این گروه امروز به رادیو آزادی گفت طالبان تا حال به این 3 زندانی خود دسترسی پیدا نکردند. ریاست جمهوری شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی درباره محل بودباش فعلی انس حقانی و دو تن دیگر از همراهانش ابراز نظر نمی کند. اما یکی از چهره های نزدیک به طالبان در کابل می گوید انس حقانی هم را با دو زندانی آزاد شده دیگر شبکه حقانی به قطر رسیدند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر داره.
بیش از 24 ساعت از تصمیم رئیس جمهور غنی درباره آزادی انس حقانی، عبدالرشید عمری و حاجی ملی خان از اعضای برجسته طالبان می‌گذرد، اما طالبان می‌گوید تا حال این گروه به این افراد دسترسی پیدا نکرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه برای رادیو آزادی می‌گوید دو استاد پنتون آمریکایی زمان از سوی طالبان آزاد خواهند شد که این 3 زندانی آنان به یک مکان معین برسند. اما وحید مژده از کارشناسان سیاسی افغان و از چهره های نزدیک به طالبان میگوید اطلاعاتی که به او رسیده حاکی از آن است که 3 زندانی آزاد شده از سوی دولت افغانستان به قطر رسیدند.
تا جایی که ما حتی یک تلفن صدا شنیدیم، بله قطر رسیدن اونا و البته در مورد دو تا زندانیای استادای پوهنتون هم تا جایی که ما میدانم از بعض منابع شنیدم که اونا هم تسلیم داده شدن به آمریکایی‌ها.
ریاست جمهوری شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی درباره محل بودباش فعلی 3 زندانی شبکه حقانی که رئیس جمهور غنی تصمیم آزادیشان را دیروز اعلام کرد اظهار نظر نمی‌کنند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت آزادی این زندانیان ممکن با آغاز از سرگیری مذاکرات میان طالبان و آمریکا شود. او همچنان گفت رهایی زندانیان از سوی دولت افغانستان همچنان بر روندهای مذاکرات و تفاهمات تاثیر مثبت خواهد داشت. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید آزادی سه عضو شبکه حقانی زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان دولت و طالبان است که از طرف حکومت صورت گرفته است.
زمینه سازی است برای اینکه یک فضای ایجاد شود تا بالاخره حکومت افغانستان رودرو با طالبان وارد یک مذاکره شود، خشونت قطع شود.
اما سخنگوی گروه طالبان میگوید زمانی که حضور نیروهای خارجی در افغانستان به پایان برسد، این گروه با جهت‌های داخلی در افغانستان وارد گفتگو خواهد شد.
رهایی انس حقانی و دو همکارش به صداق امروز ولسی جرگه را هم تشکیل داد. جزئیات تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان شمار از نمایندگان آزادی انس حقانی را اقدام در راستای زمینه سازی مذاکرات صلح خواندند، اما شمار دیگر از اعضای مجلس این اقدام حکومت را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آن را زمینه سازی تجدید عملات شبکه حقانی به کشور دانستند. همکارم جاوید حسن زاده به پوشش خبری نشست امروز ولسی جرگه در آنجا حضور داشت و این گزارش را تهیه کرده.
اعلام تصمیم حکومت افغانستان برای آزادی سه عضو شبکه حقانی خوشبینی و نگرانی های اعضای ولسی جرگه را در پی داشته است. شمار از اعضای این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه بر این تصمیم حکومت اعتراض کردند و آن را جفای در حق قربانیان حملات شبکه حقانی دانستند. نیلوفر ابراهیمی عضو ولسی جرگه:
خواهران، مادران، بیوه‌های قربانی‌های شبکه حقانی، از شما معذرت می‌خواهم. من نتوانستم باعث نماینده مجلس در تأمین عدالت نقش و سهم خود داشته باشم. اگر با آن صلح است، آیا 850 زندانی که رها شد توسط امیر قطار تعظیم برای آغاز مذاکره‌ای که هنوز انجامش نامعلوم است کافی نبود که باز امتیازی به سطح خیانت ملی داده شد؟
اما برخی دیگر این تصمیم حکومت را گام در راستای پایان جنگ و رسیدن به صلح در کشور خواندند. آریان نیون یکی از حامیان تصمیم حکومت در مجلس:
عمل که از سوی حکومت انجام شده و این زندانی ها را رها کرد، ما این را نکته مثبت می دانیم و آن را برای آوردن صلح و در روند صلح یک گام عملی می دانیم.
در این میان میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه که ریاست نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه را به عهده داشت و نیز هنگام اعلام این تصمیم در هر گذور داشت، در مورد آزادی این افراد گفت:
آن ابتکار رهایی استادان پنتون امریکایی توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته است. اتخاذ این تصمیم سخت و دشوار بود، اما برای رسیدن به صلح یک گام مهم است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر روز سه‌شنبه تصمیم آزادسازی انس حقانی، مالی خان و عبدالرشید عمری اعضای ارشد شبکه حقانی را در بدل دو استاد پانتون آمریکایی افغانستان اعلام کرد. آقای غنی گفته که این آنها را برای زمینه‌سازی گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان آزاد می‌کند. دو استاد پانتون آمریکایی سه سال پیش در کابل ربوده شده بودند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که آزادی این سه عضو ارشد شبکه حقانی باعث تجدید حملات آنچه که دشمن خوانده نخواهد شد.
در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی باید در بخش مبادله زندانیان افغان هم تلاش کند. لال گل لال رئیس این سازمان گفته در 18 سال گذشته مبادله زندانیان میان طالبان و حکومت افغانستان به هدف آزاد ساختن شهروندان خارجی صورت گرفته، نه زندانیان افغان. نصرت پارسا در این مورد جزئیات داره.
به دنبال اعلام تصمیم حکومت افغانستان برای آزادسازی سه زندانی مهم شبکه حقانی به شمول انس حقانی در بدل رهایی دو استاد پانتون آمریکایی افغانستان، سازمان حقوق بشر این کشور میگوید باید برای آزادسازی افغانهایی که نزد طالبان زندانی اند نیز چنین اقدامات صورت گیرد. لال گل لال رئیس این سازمان برای رادیو آزادی گفت در گذشته نیز چنین تبادله ها برای آزاد کردن گروگانهای خارجی صورت گرفته است.
اگر به راستی حکومت میگوید که این اقدام به هدف صلح صورت گرفته است، باید این روند ادامه یابد و افغانها که نزد هر دو جناح زندانی اند برای تبادله آنها نیز راه ها هموار شوند.
روز سه‌شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تصمیم حکومت این کشور را برای رهایی سه زندانی شبکه حقانی در بدل رهایی دو استاد پوانتون آمریکایی افغانستان اعلام کرد. انس حقانی، ملی خان و عبدالرشید از اعضای شبکه حقانی هستند که از سالها به این سو در بند دولت افغانستان بودند و پیش از این محکمه به انس حقانی حکم اعدام نیز داده بود. پیش از این نیز برخی زندانیان مهم نزد دولت افغانستان در بدل رهایی برخی شهروندان خارجی که نزد طالبان زندانی بودند تبادله شدند. در ماه اکتبر سال روان میلادی برخی منابع طالبان تایید کردند که سه انجینر هندی را که در بغلان با خود برده بودند با 11 عضو این گروه که نزد حکومت زندانی بودند تبادله کردند. در سال 2007 میلادی نیز حکومت افغانستان در بدل رهایی دانیل ماسرو جیاکومو خبرنگار ایتالیایی 5 زندانی طالبان را آزاد کرده بود. طالبان همراه با این خبرنگار ایتالیایی اجمل نقشبندی خبرنگار افغان و سید آقا راننده او را نیز با خود برده بودند که سرانجام از سوی طالبان کشته شدند. سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید رهایی زندانیان طالبان در بدل آزادسازی شهروندان خارجی و اما عدم تمایل به تبادله افغانهای زندانی از موارد اند که آنان را نگران کرده است. حکومت افغانستان در این باره اظهار نظر نمی‌کند، اما صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان درباره تصمیم آزادسازی سه عضو شبکه حقانی میگوید آزادی این سه تن یک تصمیم سخت بود. صدیقی اما میگوید برای حفاظت از شهروندان افغان نیروهای نظامی این کشور تلاش می‌کنند. در همین حال کریم عطل منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید باورهای وجود دارند که حکومت برای افغانهای زندانی در نزد طالبان تلاش میکند، اما او از طالبان انتقاد کرده میگوید این گروه زندانیان افغان را تا در زمان زنده نمیمانند.
ما طرفدار این هستیم که چنین تبادله ها برای آزادی زندانیان افغان نیز صورت گیرد، اما موضوع مهم این است که ما باورمند به این نیستیم که طالبان مقام های افغان و یا سربازانی را که اسیر می گیرند تا دیر زمان آنان را زنده نمی مانند. به نظر من تا حد زیاد مشکل در اینجا به جانب طالبان است.
با تازگی جانباز سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل با استقبال از تصمیم حکومت افغانستان برای رهایی سه زندانی طالبان گفت طالبان نیز باید کسانی را که با خود به عنوان زندانی دارند آزاد سازند. در همین حال واشنگتن پست از زبان منابع طالبان نوشته است که اگر تبادله زندانیان میان این گروه و دولت افغانستان به درستی عملی شود، آنان یعنی طالبان این روند را ادامه داده و افغانهایی را هم آزاد خواهند ساخت که نزد آنان زندانی اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اما در این باره تا حال چیزی نگفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد استیضاح احتمالی رئیس جمهور دونالد ترامپ که تا اکنون عقب درهای بسته صورت گرفته امروز به تحقیقات مبدل شود که به طور زنده از تلویزیون نشر می شود. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
قرار است تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد استیضاح احتمالی که رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز به تحقیقات علنی در واشنگتن مبدل شده و به طور زنده از تلویزیون نشر شود. در این تحقیقات نادر تاریخی در این مورد تحقیق می شود که آیا رئیس جمهور ترامپ از صلاحیت های وظیفویش برای منفعت شخصی و سیاسی استفاده کرده است یا خیر. این تحقیقات که چند ساعت بعد شروع می شود روی این مسئله تمرکز دارد که آیا ترامپ بر حکومت اوکراین فشار آورده است تا در مورد رقیب انتخاباتیش جو بایدن و پسرش هانتر بایدن تحقیقات کند و این که آیا چنین فشار دلیل کافی برای استیضاح ترامپ است؟ انتظار می رود ویلیام تیلر چارج دفتر امریکا در اوکراین ساعت 9 صبح به وقت واشنگتن در تحقیقات حاضر شود. تیلر در جریان تحقیقات عقب درهای بسته پیشبرد پالیسی خارجی اداره ترامپ در برابر اوکراین از چینل های دیگر را غیر عادی خواند، چیزی که توسط رودی جولیانی وکیل شخصی ترامپ مدیریت می شد. تیلر گفت این احمقانه است که کمک نظامی به اوکراین را مقید به تحقیقات سیاسی بدانید. در این حال جورج کنت معین وزارت خارجه آمریکا برای تحقیقات فراخوانده می شود. کنت با محققان کنگره گفته است که ترامپ از اوکراین خواهان سه چیز بود: تحقیقات، بایدن و هیلری کلینتون که در زمان بارک اوباما وزیر خارجه بود. مری یوانویچ سفیر پیشین آمریکا در اوکراین به تاریخ 15 نوامبر در تحقیقات حاضر می شود. وی که در ماه اپریل امسال به طور ناگهانی از اوکراین به آمریکا خواسته شد، به محققان گفته است به او گفته شد متوجهش باشد، زیرا جولیانی و ترامپ او را دست کم می گیرند. تحقیقات در مورد استیضای احتمالی ترامپ بعد از آن آغاز شد که یک کارمند پیشین حکومتی که هویتش افشا نشده از جزئیات یک تماس تلفنی ترامپ با همتای اوکراینیش ولودیمیر زلنسکی که در ماه جولای صورت گرفته بود شکایت کرده و گفت در این صحبت تلفنی ترامپ بر زلنسکی فشار آورد در مورد جو بایدن و پسرش تحقیقات کند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را نشر میکنیم با دو برنامه هفتوار رادیو آزادی. رسیدیم به نیمه ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل است. سلطان محمد سرور فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
در انفجار امروز مضربم در نزدیکی وزارت داخله در کابل که هنگام ازدحام ترافیک در شهر رخ داد، حداقل 7 نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند. روند بازشماری و تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری متوقف شد. طالبان میگویند تا 3 عضو ارشد طالبان که رهایی آنها از سوی دولت افغانستان دیروز اعلام شد به سر منزل مقصود انتقال نشده باشند، 2 استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان رها نخواهند شد. ریاست امور زنان فرا میگوید آمار خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته در این ولایت 10% کاهش یافته است. در حملات هوایی جدید اسرائیل به نوار غزه که صبح امروز صورت گرفت، 2 فلسطینی دیگر کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه امروز با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات میکند و سفارت روسیه در واشنگتن میگوید به خاطر اینکه اسرائیل یک شهروند روسیه را به آمریکا سپرده، رسما احتجاج کرده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با همکارم آرزو غیاسی.
تیم ملی فوتبال افغانستان در 4 بازی مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 فردا در برابر تیم هندوستان به میدان می‌رود. شفیع شاداب سخنگوی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که این مسابقه ساعت 6:30 شام با وقت کابل در میدان مرکزی فوتبال شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال کشور پس از آن در 5 مسابقه بعد تاریخ 19 نوامبر با قطر سفارایی می‌کند. در تیم والیبال میدان وردک تیم داوود مبارز قهرمانی را از آن خود کرد. در این جام از مناطق مختلف میدان وردک 60 تیم شرکت کرده بودند که در مرحله نهایی تیم‌های داوود مبارز و اسپینغر در برابر هم قرار گرفتند. هدف از این رقابت‌ها تقویت بازی والیبال و انتخاب بازیکن برتر به تیم ملی والیبال بوده است. و مسابقات کرکت تست میان تیم‌های کرکت پاکستان و الف استرالیا برای 3 روز جریان دارد. پاکستان به تیم الف استرالیا 580 دوش هدف تعیین کرده است. اکنون تیم استرالیا بیتینگ می‌کند. آنان هنوز هم 419 دوش نیاز دارند تا برنده این مسابقه شوند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشن، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که لوی سارنولی افغانستان گفته در 3 ربع اول سال مالی 1398 به بیش از 2500 پرونده خشونت با زنان رسیدگی شده. جمشید رسولی سخنگوی اداره امروز در یک نشست خبری گفت که این پرونده ها بیشتر در ولایات کابل، هرات و بلخ ثبت شده. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید زنان در مناطق دوردست هنوز هم به نهادهای عدلی و قضایی و وکلای مدافع زن دسترسی ندارند. فرشته ندا جزئیات بیشتر دارد.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. مسئولان این اداره میگویند حالا زنان در 32 ولایت کشور به سارنوالان زن دسترسی دارند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت در سه ربع اول سال مالی 1398 لوی سارنوالی به 2527 پرونده خشونت در برابر زنان رسیدگی کرده است.
این قضایا در روشنایی احکام قانون به گونه جدی و عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و تمام کسایی که عاملین چنین قضایا بوده و به سارنوالی معرفی شدین با اونها یک برخورد جدی قانونی شده. تعداد اکثر از اینا امروز در پشت میله‌های زندان اما نتیجه عملکرد خود دارن عملا مشاهده میکنن و پس از حکم محاکم اونها به زندان محکوم شدین. این قضایا که در 34 ولایت افغانستان ثبت شده.
آقای رسولی همچنین گفت که بیشتر آمار خشونت در برابر زنان در کابل، هرات و بلخ ثبت شده است. تجاوز جنسی، مجبور کردن به فحشا، جراحت و معلولیت، آتش زدن، مجبور کردن به خودسوزی، لاتکوب، بریدن اعضای بدن، ازدواج اجباری، ممانعت از حق آموزش و ندادن نفقه از خشونت‌هایی هستند که به گفته لوی سارنوالی زنان افغان با آن روبرو هستند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید هنوز هم به پرونده‌های خشونت با زنان در ولایات دوردست به صورت درست رسیدگی نمی‌شود. لطیفه سلطانی عضو این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت اگرچه سارنوالی های منع خشونت در برابر زنان در مراکز عمده و شهرها فعالیت دارند اما باید این فعالیت ها در ولایت دوردست هم گسترش یابد.
اما ولایت های هم هستند، ساحات هم هستند که متاسفانه اجراءات از جانب ارگان های سارنوالی افغانستان یعنی در کل نهادهای عدلی و قضایی افغانستان با وقت زمانش انجام نمیشه. البته دلیلش هست که خانم ها با مساعدت حقوقی و وکلای مدافع دسترسی کمتری داشته باشند.
پیش از این وزارت امور زنان نیز از افزایش خشونت های شدید در برابر زنان در کشور خبر داده بود.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام های من شمیلا جاوید را بپذیرید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد شکنجه بحث صورت می گیرد و مهمان برنامه آقای فخرالدین فائز، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای فائز، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده در آغاز بر ما و شنوندات به گونه تعریف از شکنجه یادآوری کنین که عناصر شکنجه و خصوصیاتش چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام های خود خدمت شما، همکارای تکنیکیتان و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. بسیار تشکر که برای ما فرصت دادین که با شنونده های عزیز در مورد یک پدیده خیلی شوم و بد که شکنجه است صحبت کنیم و چطور هموطنهای ما از این حق بشری خود بهرمند شوند که از هر نوع شکنجه مسئول و رها باشند. شکنجه البته تعریف هایی که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی افغانستان صورت گرفته است که شکنجه هر او عملی که توسط کارمند دولت یا به امر کارمند دولت بالای یک مظنون و متهمی که آزادی سلب شده یک عمل غیر قانونی صورت میگیره که او لتکوب باشه یا فشار روحی باشه، فشار جسمی باشه، هرچی که باشه و مقصد از این لتکوب و فشار هم اخذ اعترافات و امو بیاناتی است که نزدی او نفر پنهان است.
درست.
از تعریف شکنجه ما میتونیم عناصرش به وجه احسن بدانیم. عناصر شکنجه اولین عناصرش است که عمل یا لتکوب یا فشاری که بالای مظنون و متهم صورت میگیره توسط یک فرد دولتی یا به امر یک فرد دولتی باشه. عنصر دومش است که کسی که قربانی شکنجه و لتکوب است یا فشار است او یک مظنون و متهم باشه که آزادیش سلب شده.
بله.
و عنصر سوم است که شکنجه به مقصد اعترافات صورت بگیره. اگر این عناصر تکمیل نباشه ما او عمل شکنجه گفته نمیتونیم بلکه بدرفتاری است.
بله.
شکنجه جرم جداگانه و بدرفتاری جرم جداگانه است.
بله.
خصوصیات شکنجه البته زیاد است. دو خصوصیت مهم میره در مورد من شکنجه خدمت شما عرض میکنم. خصوصیت اول حق رهایی از شکنجه است که شکنجه تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست.
بله.
اگر دولت استدلال کنه که اطلاعات نزد فرد برای ما اطلاعات حیاتی است که باید ما بگیرم، تحت این بانها برای دولت هیچ جواز نیست که فرد شکنجه کنه. شکنجه یک حق مطلق است، طوری که قبلا هم خدمت شما عرض کردم بعضی حقوق بشری امکان داره که بعضی وقتا محدود شه. به طور مثال حق آزادی بیان است. گاهی شرایطی در کشور پیش می آید که ایجاب نمیکنه که آزادی بیان کماکان ادامه داشته باشه. محدودیت های بالای آزادی بیان آمده میتن. اما حق رهایی از شکنجه حقی است که تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نبوده و مجاز نیست و دولت ها به هیچ بهانه ای نمیتونن فرد مورد شکنجه قرار بدن. خصوصیت دومی حق رهایی از شکنجه است که اگر دولت های عضو سازمان ملل متحد فرضاً کنونسون من شکنجه را امضا هم نکرده باشند، به خاطر اینکه یک قاعده آمره بین المللی است، حتی اگر کشورهایی که امضا هم نکرده باشند مکلفند که در مورد ممنوعیت شکنجه گام های را بردارند و در قسمت تقلیل شکنجه تلاش
بکنند. شنونده عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب در مورد ممنوعیت شکنجه در قوانین ملی و بین المللی چی نکاتی ذکر شده میشه از این بگویید؟
خوشبختانه قانون اساسی جدید افغانستان که یک قانون اساسی بی‌نظیر در منطقه است، تمام حقوق بشری اتباع افغانستان مورد نظر داره. در ماده 29 قانون اساسی افغانستان واضحاً تعریف شده که هر نوع تعذیب انسان، تعذیب فرد مظنون یا غیر مظنون ممنوع است و حتی اگر کسی گرفتار شده باشد، تحت تعقیب باشد و یا تحت تعقیب باشد، هیچگاه جواز نداره که او مورد تعذیب و آزار و اذیت و شکنجه قرار بگیرد. در ماده 450 و 51 کد جزای افغانستان هم تعریف شده که شکنجه عمل جرمی است و هر کسی که عمل مرتکب میشه مطابق کد جزای افغانستان مستحق مجازات است و طبعا برخورد قانونی به او صورت میگیره. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنان در کنونسیون منع شکنجه که یک سند بین المللی است، واضحا تعریف شده که شکنجه توجیه ناپذیر، حق مطلق و حق رهایی از شکنجه برای تمام انسان‌های روی زمین محفوظ است.
بله. میشه بگوین آقای فایز که در مورد کاهش شکنجه چی گام‌های عملی تا اکنون برداشته شده؟
خوشبختانه اگر ما سال‌های 2004 و 5 و 6 ببینیم، ما مقایسه کنیم با سال‌های بعدی، میزان شکنجه بسیار پایین رفته، کاهش یافته. اما ایره ما رد کرده نمیتونیم که شکنجه اصلا وجود نداره. متاسفانه که شکنجه وجود داره. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان راپورهای را از ولایات دریافت میکنه که قضایای شکنجه رخ میده، اما خوشبختانه کاهش یافته. در 2 سال پیش کمیسیون عالی منع شکنجه تشکیل شد که مسئولیت و رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عهده دارن. نهادهای مثل وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع و سایر نهادهای مرتبط عضو هستند در این کمیسیون و کمیسیون سفرهای ولایتی و صحوی را انجام میده، آمار و ارقام شکنجه را یادداشت میکنه و اسناد و شواهدی که در این قسمت باشه در خدمت کمیسیون منع شکنجه قرار میده. ما مشترکاً کار میکنیم تا اینکه بتونیم پدیده شوم شکنجه را که یک لکه ننگ برای مردم افغانستان و دولت افغانستان است، این را به صفر برسانیم و یک جامعه عاری از شکنجه داشته باشیم.
بسیار خوب. و با عاملین شکنجه چی گونه برخوردهای صورت گرفته و باید صورت بگیره؟
خوشبختانه اگر شما فرصت یافتین در ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنین، اونجا دوسیه های زیادی دیده میشه که افراد و اشخاصی به این جرم محاکمه شدن که اوها مرتکب عمل شکنجه هستند. اما طوری که شما میدانید سرقت یک عمل جرمی است، شکنجه هم عمل جرمی است. هر کسی که عمل سرقت انجام میده قوانین در قبال از او واضح است که او حتما گرفتار میشه، برش دوسیه ساخته میشه و محاکم در قبال عمل جرمی که آدم انجام داده فیصله خود میکنه. هر کسی که مرتکب عمل شکنجه شود، قانونی کدی جزای افغانستان در قسمت پیش بینی های خود داره و زمانی که اسناد شواهد تکمیل شوه و ثابت شوه که آدم مرتکب شکنجه است، محاکم افغانستان در قبال از او فیصله خود میکنه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توقع داره از تمام ارگان های عدلی و قضایی که همونطوری که با سایر مجرمین شجاعانه اجراءات میکنن، اقدامات میکنن، در قبال کسایی که مرتکب شکنجه هستن هم اجراءات همسان داشته باشن که البته داشتن، که ما بتونیم داخل شکنجه را تقلیل بدیم.
بسیار تشکر.
بسیار تشکر از فرصت.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علا یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
دو پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی،
بسمال می دوستم بسمال زیبا زیب دستیان.
آیا از پیشینه سوزندوزی و خامکدوزی در افغانستان می دانید؟
یک تار زربفت است، با او تار می دوزن توسط دست خود.
این حرفه دخت و دوز چی ارزشی دارد؟
ارزش زیاد داره اگر مردم بفهمه.
کدام دخت و دوز بهترین دخت است که شهرت بیشتر دارد؟
یک رقم دخت است که به نام هشت برگ یاد میشه، مثل ستاره وارسته، کس هشت برگ کس ستاره.
و اکنون وضعیت سوزندوزی و یا خامکدوزی در این کشور از چی قرار است؟
نموجگاهی که مثلا در هندوستان دایر میشه، در تاجکستان، که به مستورده خوب از اینا را ببریم اونجا.
با تقدیم این موضوعات، شما را در برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید می گوییم. در شروع از تاریخچه سوزندوزی در افغانستان برایتان می گوییم. بعدن نظریات زنانی را در این باره می شنوید و از آثار خامکدوزی قدیمی زنان روستایی افغان که در بعض موزیم هاست نیز برایتان معلومات می دهیم. و در اخیر خواست شماره از زنان مولدی را که در این راستا مصروف کارند خواهید شنید. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. سوزندوزی و خامکدوزی که یکی از هنرهای دستی اصیل و با ارزش افغانستان است، ریشه در تاریخ و گذشته فرهنگی مردم این کشور دارد. این صنعت در افغانستان که از یک سو اهمیت اقتصادی داشته و فرصت کار به خصوص برای زنان زیادی را فراهم کرده است، گفته می شود آنچنانی که لازم است رشد نکرده است. چنانچه در افغانستان فیصدی بیشتر مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند. اکثرا مردان وظایف بیرون از خانه را انجام می دهند و زنان بیشتر در خانه ها مشغول کارند. این زنان علاوه بر کارهای خانه، مصروف تهیه صنایع دستی نیز می باشند. سوزندوزی و خامکدوزی نیز یکی از حرفه هایی است که اکثرا زنان دهات این کشور مصروف آن بوده و می توانند تا جای اقتصاد خانواده هایشان را تقویت نمایند. پیش از این که توضیحات بیشتری در این باره ارائه گردد، به پیشینه سوزندوزی و خامکدوزی در افغانستان می رویم. در این مورد خانم عاطفه نورستانی، عضو اکادمی علوم افغانستان، توضیح می دهد.
از زمانی که زن سوزن شناخته، از زمانی که زن سوزن به دست گرفته، امکان داره ابتکار مغز عمو زنی باشه که از سالهای بسیار پیش به این کسب دست زده. این صنعت دستدوزی را ما می تونیم از جمله صنایع ظریفه بگوییم، چون ظرافت خود این دوخت زادی ذهن زن است و بیانگر عمو ذهنیت بسیار زیبای زن، ذوق زن تبارز می تواند و استعداد خاصش و همچنان حوصله‌مندی شه. این قسمت‌های شرق و جنوب افغانستان زیادتر خامک‌دوزی موجود است. در قسمت‌های پشتون نشین ما یک چیز به نام گلاب‌آتون‌دوزی دارن و یک تار زربفت است با اوتار می‌دوزن توسط دست خود و به شکل مقبول با تار دیگه مزین می‌سازن که اون را قرص‌دوزی میگن. دوخت‌ها معمولاً در کلاه‌ها در لباس‌های افغانی دیده میشه. مادرها این را یاد میتن به اطفال خود.
سوزن‌دوزی و خامک‌دوزی‌های دلپذیر و ظریف که هر یک آن نتیجه ماها زحمت زنان افغان بوده و به گفته این زنان دست دوزی هر تار آن شمرده شده و دوخته می شود از جهات مختلف دارای ارزش و اهمیت زیاده می باشد. مهتاب نام مستعار زنی است که درباره اهمیت و ارزش خامک و سوزن‌دوزی میگوید.
ارزش زیاد داره. اگر مردم بفهمه خود ما بسیار زحمت میکشیم. علاقه مندی کس نداره. کدام از خارج که بیای بازی جفرمایش بده. ما رقم خامک یاد دارم. خنجر دوزی را یاد دارم، پخته دوزی را یاد دارم، گراف دوزی را یاد دارم، قنداری دوزی را یاد دارم. زحمت زیاد داره.
به گفته این زنان خامک دوزی کندهاری که شهرت جهانی داشته و در کندهار پیشینه تاریخی دارد توسط زنان روی پارچه های مختلف دوخته می شود و منبع مهم عایداتی بیشتر خانواده ها به خصوص زنان است. لیلا که در باغ زنانه کابل دکان فروش صنایع دستی دارد در مورد خامک‌دوزی کندهاری و خصوصیت آن می گوید.
این یک رقم دوخت است که به نام هشت برگ یاد می شه. مثل ستاره وارسته. کس هشت برگ، کس ستاره، کس قنداری دوزی برش می گه. تارش بسیار جلادار و مقبول می چون هم مردم مردشه که ببینین بدونی یخن نیست. پتوایشان اگر ببینین هست آل چاک برای خدا می دوزه خورد و کلانش یخن می پوشن. کلاه مورد دوزی می کنن، باز قنداری دوزی دهش کار می کنن. سابق صرف قنداری می دو خاله به کل ولایات مروج است.
از سوی دیگر فاطمه 58 ساله که در گذشته ها اشیای مختلف دست دوزی و خامک دوزی تهیه می کرد گفت:
در سابقه که بود رو جای سر توشک خود خودمان می دوختیم، پرده که سر لباس ها بند می کردیم خودمان می دوختیم، تکه می گرفتیم، تکه سفید یا یاسمندی یا شیرچایی یا کریمی به ذوق خود ایسندای گوتکی می گرفتیم می دوختیم، جزار پوره می کردیم.
نمونه های اشیای خامک دوزی قدیمی زنان افغان اکنون در موزیم های افغانستان هم حفظ گردیده و افراد و اشخاص از داخل و خارج این کشور از آن دیدن می کنند. همکارم شمیلا جاوید به موزیم اکادمی علوم افغانستان رفته و از نمونه های مختلف خامک دوزی زنان روستایی قدیمی دیدن کرده است که در یک گزارش کوتاه برایتان ارائه می گردد.
شنوندای عزیز، ما در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان قرار دارم و خانم توبا ابوی عامر موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان همراهی میکنه. خب خانم ابوی، میشه برام معرفی کنین امی وترینایی که آثار خامک‌دوزی شده است؟
عرض ادب خدمت شما و شنوندای شما. این سفیر که شما میبینین دسترخوان مخصوص
صوبانی
مردم کابل، پخته دوزی و چوبک دوزی کار شده،
مکمل دوخت شده چهار طرفه
با رنگ های مختلف نارنجی و برگ های سبز و گل های جگری و نارنجی ای تزیین یافته بود. در وسط از این غنچه های گل است که شش گل در دو طرفه از اینا و دو گل چهار برگه در وسط از این کار شده.
بله،
کپشن هایی که در بالای هر کدام از این آثار مانده شده، هر کدام این آثار به طور ابتدایی که از اون منطقه به دست آمده معرفی شده.
دقیق وترین کدام دوخت ها گذاشته شده؟
دستمال عرق پاک است. بله، که رنگ سفید داره و دیزاین کار دستی از این جالی باف است. اینا در کنج دستمال دیده میشه، یا اینکه خندوزی را که شما میبینید در لباس سفید است که این لباس مربوط مرد ها میشه. به همین ترتیب دستمال های روی میز یا سرمیزی ها ما اینجا مشاهده میکنیم. یک پارچه سفید را که در روش دو دستگل گلابی کار شده
زیبا دوخته شده،
این مربوط میشه به پوش دریشی که اختر خانمای جوان در خانه آماده می ساختن بایس جیزیه و خانه شوهرخان می بودن.
خب قسمی که خانم ابوی فرمودن در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان از چهار زون افغانستان خامک‌دوزی و سوزن‌دوزی مردم افغانستان وجود داره. خانم ابوی، در پیشروی ما یک چپن است و این خامک هم دوخته شده. میشه بگوین که این چپن مربوط کدام سمت افغانستان میشه و چگونه دوخت بالای از این صورت گرفته؟
خب در این بخش علایده که نمایش از چپنهای زونای مختلف است، ما در مقابل چپن قرار داریم که دوخت دوز و ساختمانشان میره به طرف ولایت نورستان ما.
بله.
که در آشیه چپن، در آشیه کف آستین و در یخندوزی های این چپن به می ترتیب در روی
دو جیب
روی ازی هم گریبوزی کار شده.
بسیار ظرافت خدا داره
واقعا که در روی تکه کریمی نسواری کار شده.
آها، و اینجا یک ویترین دیگه گذاشته شده که بوتها و موزه هاست که روی از این سوزندوزی صورت گرفته. خانم ابوی، این چگونه است؟
خب اینجا پاپوش است که به نام چموس یاد میشه.
درست.
و این چموس که خانم ها با دیزاین که در روی از این چرم کار کردن.
بله.
و در روی چرم یک صفحه از تکره پوشندن و او را توسط دخت دوز او را تزئین دادن.
بله.
که البته چارخانه کار کردن و در روی از او خامک دوزی و پخته دوزی و حتی چرم دوزی هم در روی از این.
بله، واقعا چندین دوخت در روی از این است.
بافی هم گلابتون دوزی هم در روی مخمل
که در پشت پای
خود از این چموس قرار داره. با زیبایی از چموس افزوده.
این مربوط کدام سمت میشه؟
این مربوط مردمان ترکمن ما میشه.
درست.
برمیگردیم میبینیم که خرگاهایی که بنا میکنن، مخصوصا همیل که در مناطق پامیرات ما هنوز خرگاه مورد استفاده و منعیس خانه سنتی به کار میره، در داخل از او برین انواع مختلف از این دخت دوزها را میابیم.
بله.
که خانم ها با مذوق هنری که در قلب و در وجود از اونا موجود است، امو خرگاره یا امو خانه سنتی خود را تزئین میکنن با پارچه هایی که با دست خود دوختن.
از آثار دستدوزی زنان و به خاطر فروش و بازاریابی آن، بعضا نمایشگاه های هم در برخی نقاط افغانستان به خصوص کابل دایر میگردد. باز هم شمیلا جاوید به یکی از نمایشگاه های صنایع دستی زنان که در آن اکثرا محصولات سوزندوزی و خامکدوزی به نمایش گذاشته شده بود دیدن کرده است.
اسم من نازیه سروری است، مسئول بخش امی چارقلا هستم. نمای زنان افغانستان، ما فقط برای 3 روزی یک نمایشگاه محلی دایر کردیم. باور به خدا کنین که این شاگردا یک رقم اینا خودشان مارکتینگ میکردن.
مسئولاتی که خامکدوزی شده اینجا گذاشته شده، میشه در باری از این بگوین که کیها میدوزن و چگونه اینجا آورده شده؟
این بخش خامک، ما یک ترینر بسیار ورزیده داریم که امروز انواع مختلف دختره، مثلا پخته دوزی و گراف دوزی و خنجر دوزی و مثلا جای خود تفلانه جور میکنن، سر پرلونی جور میکنن، مخصوصا گندای افغانی رکینا گرافدوزی میکنن. بسیار کوشش کردم با وزارت اطلاعات فرهنگ نمایشگاهی که مثلا در هندوستان دایر میشه در تاجکستان که مستوردهای خوب از اینا را ببریم اونجا چی کنیم. متاسفانه که بسیار شرایطش یک ذره مطابق اقتصاد از این خانما نبود که مثلا تکت سر خود از یا بود همون جایی که غرفه که کرایم سر خود از یا. متاسفانه ما نتونستیم که پیش ببریم. خواستم این همیست که ما را کمک کنه تا ما بتونیم به بازار خارج را پیدا کنیم.
با اینکه این زنان چشم امید بر برگزاری نمایشگاه‌های بیشتر داخلی و خارجی محصولاتشان را دارند، اما رشد صنعت به خصوص صنعت ماشینی کار این زنان را تحت تاثیر برده است. ولی با آن هم این تولیدات ماشینی نمی‌تواند با دستدوزی‌های زنان افغان رقابت کند و در بازار تجارت دستدوزی جایگاه و قیمت بالای خود را داشته باشد. با آرزوی رشد هرچی بیشتر صنایع دستدوزی به خصوص سوزندوزی و خامکدوزی زنان افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، بدرود.
جانا تو قلب مایی، جانا تو روی مایی، تو سفر نمی کنم یار کسی نمی شوم گر تو شوی هم سفرم جای دیگر نمی روم گر تو شوی هم سفرم جای دیگر نمی روم جانا تو قلب مایی جانا تو روح مایی جانا تو عشق مایی اخ چرا نمی نمی